بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الثالثة، سومین مسئله از مسائل نوع اول از مکاسب محرمه که اکتساب به اعیان نجسه هست. سومین مسئله از این نوع راجع به بحث معاوضه بر خون است. بیع خون، معامله کردن بر خون، آیا جایز است یا نه؟ خب، خون یا خون نجس است یا خون طاهر است. اگر خون نجس باشد، طبق مبنای جناب شیخ معاوضه بر خون نجس باطل است. چرا؟ به خاطر اخبار سابقه و اجماع منقول، که این اجماع نقل شده است از نهایه علامه حلی، نهایت الاحکام، و شرح ارشاد الاذهان، که ارشاد تألیف والد است و شرحش تألیف ولد. یعنی ارشاد الاذهان تألیف علامه حلی است، شرح ارشاد تألیف فرزند بزرگوارش فخر المحققین فخر الدین حلی است. و همچنین این اجماع حکایت شده از فاضل مقداد در التنقیح الرائع. پس علامه حلی، فرزند علامه، و فاضل مقداد که ایشون هم شاگرد علامه بوده، این سه بزرگوار اجماع بر بطلان بیع دم نجس را نقل کرده اند. خب این اجماع به اضافه اون اخبار سابقه، یعنی اخبار عامه، روایت تحف العقول، جابر ضعف سند اون اخبار عامه می شود این اجماع منقول، و حجت بر ما تمام میشه بر این حکم که معاوضه بر خون نجس باطل است و حرام است وضعاً، یعنی فاسد این معامله، معامله باطل است به حکم وضعی، باطل است. حرمت وضعی اصطلاحاً یعنی همان بطلان. خب این استدلال جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. دیگه فرقی نمی کنه این خون نجس خون انسان باشد یا خون غیر انسان باشه. و اما راجع به خون طاهر، جناب علامه می فرمایند، جناب شیخ می فرمایند که اگر ما فرض کردیم که خون طاهر یک منفعت محلله مقصوده ای داشت که از نظر عقلایی برای او ایجاد مالیت کند، مثل اینکه با خون طاهر رنگ رزی کنند، صبغ کنند، لباس ها پارچه ها رو به رنگ قرمز در بیارن، اگر چنین منفعت محلله مقصودهی فرض شد، اقوا جواز معامله بر خون طاهر است. چرا که اون ادله سابق در اینجا نمیاد، اخبار عامه راجع به اعیان نجسه بود، در حالی که این خون طاهر است، عین نجس نیست. و اما بعضی از فقها راجع به خون طاهر استدلال هایی کردن که جناب شیخ این استدلال ها رو در واقع تضعیف می کنن. از جمله استدلال کردن به مرفوعه واسطی که روایت رو رفع می کند از امیر المؤمنین. خب سند روایت که ضعیف و مخدوشه، یعنی چون مرسل هست، که امیر المؤمنین مرور کردن به بازار قصاب ها و اونها رو نهی کردن از فروختن 7 چیز بیع دم، غدد و آذان الفؤاد و تحال الی آخر. به این استدلال کردن که پس بیع دم مطلقا، چه دم طاهر چه دم نجس، حرام است و باطل است. خصوصا این که دمی که باقی میماند در بدن و لاشه حیوان ذبح شده به ذبح شرعی، اون دم باقی مونده دم طاهر است. حضرت داره به طور مطلق نهی میکنه قصاب ها رو از بیع دم، چه دمی که هنگام ذبح با فشار از بدن خارج میشه که دم نجس است، چه اون دمی که بعد از خروج دم سائل باقی میمونه در بدن که دم طاهر است. به طور مطلق نهی از بیع دم کردن. خب وقتی که نهی از بیع دم شده، پس بیع دم مطلقا چه طاهر باشد چه نجس باشد باطل است. جناب شیخ جواب میدن، میفرمایند ظاهر این روایت اینه که حضرت نهی کرده اند از بیع دم به قصد اکل دم، و ما بعدن خواهیم گفت که اگر چیزی منفعت محرمه داشته باشد، منفعت محلله هم داشته باشد، ولی بایع و مشتری در بیع و شراء خودشون قصد منفعت محرمه کنن، اون بیع حرام است تکلیفاً و باطل است وضعاً. اینجا هم که حضرت نهی کردن، به خاطر در واقع نهی کردن از بیع لعجل اکل، بیع دم لعجل اکل را نهی میکنن. چون کسی که میره بازار قصابا از قصاب چیزی میخره برای خوردن میخره، برای رنگ رزی که نمیخره که. خب لذا ظهور در این مطلب داره. پس اگر خواستن با دم طاهر برای یک منفعت محلل، نه به قصد منفعت محرم، استفاده کنن و او رو خریداری کنن، به اشراعش اشکالی نداره و این روایت دلیل بر بطلان اون معامله نمیشه. پس هم سندن و هم دلالتن این روایت مخدوشه. استدلال دیگری که شده بر بطلان بیع دم طاهر، استدلالی است که علامه حلی در تذکره فرموده است. فرموده است چون دم طاهر استخباث دارد، یعنی خبیثه، قرآن هم می‌فرماید یحرم علیهم الخبائث، خداوند خبائث رو حرام کرده. این تحریم خبائث هم شامل تحریم انتفاع به عین خبائث می شود و هم شامل تحریم انتفاع به سمن خبائث و بیع و شراء خبائث می شود، و دم طاهر هم جزء خبائثه. پس بنابراین بیعش باطل است. یحرم علیهم الخبائث یعنی یحرم اکله و شرب و بیع و هر گونه تصرفی در خبائث را تحریم کرده. خب جواب این استدلال رو هم ما در جلسه قبل راجع به بیع عذره طاهره دادیم، و اون جواب این است که ظهور آیه راجع به تحریم اکل است، راجع به مأکولات. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. من موضوع آیه بحث تحریم اکله، ربطی به بیع نداره اصلا، و ازش ظهور در تحریم بیع فهمیده نمیشه، بلکه اصلا خیلی پرت این مطلب از این آیه. این آیه هیچ ربطی به مسئله بیع و شراء ندارد. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید. دوستانی که صوت ما رو استماع میفرمایند، برای اینکه آشنا باشن کدوم بخش از کتاب مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، من آدرس میدهم. طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، جلد اول صفحه 27، المسألة الثالثة، تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. توی این نسخه ما اومده یحرم المعاوضه علی الدم، ولی خب این وجهی نداره و درست نیست از نظر ادبی. اینجا باید تحرمو باشه، تحرم المعاوضه تو علی الدم بلا خلاف، حرام است معاوضه بر خون بدون خلاف. بل عن النهايه و شرح الارشاد لفخر الدين و تنقيح الاجماع علی، بلکه حکایت شده از نهایه علامه حلی و شرح ارشاد برای فخر الدین و تنقیح فاضل مقداد اجماع بر این حکم. ما قبلا در جلسات قبل گفته ایم نفی خلاف با اجماع فرق میکنه، نفی خلاف یک مرتبه پایین تر از اجماع. تفاوتش رو به بحث جلسه قبل عنایت کنید، رجوع کنید. و یدل علیه الاخبار السابقه، و دلالت دارد بر این حکم اخبار سابقه. اگر اشکال کنید که اخبار سابقه سندش ضعیف است، جناب شیخ قبلا جواب این اشکال رو دادن، فرمودن اخبار سابقه به انضمام اجماع ضعف سندش جبران می شود. خب این تمام فرمایش شیخ راجع به دم نجس. فرعون و اما دم الطاهر، چرا به عنوان فرع مطرح میکنیم؟ اینم در جلسات قبل وجهشو گفتیم، چون موضوع اصلی نوع اول از مکاسب اکتساب به اعیان نجسه است. بحث از حکم دم طاهر میشه خروج از موضوع بحث، به عنوان یک بحث فرعی و استطرادی ذکر میشه. و اما دم الطاهر اذا فردت له منفعت محللت کالصبغ، اما خون پاک زمانی که فرض بشود برای او یک منفعت محللهی مثل رنگ رزی، رنگ کردن. لو قلنا به جوازه، اگر قائل بشیم به جواز صبغ با دم طاهر، گویا در ذهن شیخ اعلی الله مقامت در اینجا شبهه‌ای بوده که آیا جایز است با خون پاک پارچه رو رنگ رزی کنن یا نه، یا اینکه قول مخالفی در مسئله جواز رنگ رزی با دم طاهر در ذهن مبارکشون بوده. هرچه هست ما نمیفهمیم، اینجا جای شبهه نداره. اگر کسی با خون پاک لباسی رو رنگ کنه و بعدم، حالا خون که پاکه، نجس که نیست، اون به اصطلاح خون از بدن برای استخباسش از اون لباس شسته بشه، رنگش بماند، چه اشکالی داره؟ اصلا چه شبهه‌ای داره در جوازش؟ حتی خون نجس هم اگر کسی با خون نجس هم رنگ رزی کنه و بعد خون نجس رو از لباس بشوید، قصالش هم بگیرد، به جوری که جرمیتی از عین نجاست در لباس باقی نمانده باشد، لباس میشه پاک، رنگ لباس تغییر میکنه. نفس این عمل شرعاً که حرام نیست. حالا من نمیدونم چرا جناب شیخ میگه لو قلنا به جوازه، جای شبهه‌ای نیست در جواز این امر. به هر حال اگر خون طاهر فرض شد برای او یک منفعت محللهی کالصبغ، ففی جواز بیعهی وجهان، پس در جواز بیعش دو وجه هست. اقواهما الجواز، اقوای اون دو وجه جواز است. وجه دوم چیست؟ عدم الجواز. خب حالا جواز چرا؟ لأنها عین طاهره ینتفع بها منفعتا محلله، به خاطر اینکه یک عین طاهر است این دم طاهر، که ینتفع بها انتفاع برده می شود به این عین طاهر، منفعت محلله انتفاع برده می شود به این عین طاهر یک منفعت حلال، بنابراین مالیت شرعی پیدا می کنه و جایز است بیعش. و اما مرفوعت الواسطی المتضمنه لمرور امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین، اما روایت مرفوعه واسطی که متضمن است که مرور کردن امیر المؤمنین به قصابها و نهیهم عن بیع سبعه، و متضمن نهی امیرالمؤمنین است ایشان را، یعنی قصاب ها را، از بیع هفت چیز: بیع دم و الغدد و آذان الفؤاد، بیع خون، بیع غده ها، بیع گوش های قلب، یعنی اون ماهیچه صورتی رنگی که روی قلب هست و خوردنش طبق برخی فتاوا حرام است، طبق برخی فتاوا کراهت شدید داره، و تحال، نهی کردن از بیع تحال الی آخر. فظاهر و ارادت و حرمت البیع للعکل، ظاهر اراده حرمت بیع است برای عکل. نهی کردن از بیع للعکل. و الا اگر کسی غدد را بیع کند برای این که بده حیوانش بخوره، نه خودش اکل کنه، خب این که کار بدی نیست، این که حرام نیست و جای نهی نداره. پس این که حضرت دارن نهی میکنند، نهی میکنن از بیعی که لعجل اکل محرم باشد، انسان ها بیان اینو اکلش کنن که حرام است، از چنین بیعی حضرت نهی میکنه. لذا دم هم اگر بیع شود لعجل اکل حرام است، اما لعجل منفعت محلله سبغ اگر بیع شود دلالتی نداره بر حرمت این بیع. ولا شک فی تحریمه، و شکی نیست در تحریم بیع دم لعجل. چرا؟ لما سیجی من ان قصد المنفعت المحرمه فی المبیع موجب لحرمت البیع بل بطلانهی، به خاطر اون چه خواهد آمد که قصد منفعت محرمه در مبیع موجب حرمت تکلیفی اون بیع می شود، یعنی اون بیع میشه گناه و معصیت، بل بطلانهی، بلکه موجب بطلان و فساد اون بیع هم می شود که حکم وضعی اوست و حرمت وضعی اوست. پس بنابراین دلالت روایت مرفوعه واسطی از امیر المؤمنین مخدوشه. چرا؟ چون مربوط به بیع دم است للعکل. بیع خون، چه خون طاهر باشد چه خون نجس باشد، برای عکل حرام است و باطل است. چرا؟ چون اکل دم مطلقا، چه دم طاهر چه دم نجس، حرام است. اگر به نیت منفعت محرمه بیع کند، بیعش میشه حرام و باطل به این جهت. اما ما نحن فیه خارج از موضوع دلالت این روایت است. بحث ما در جایی است که لعجل سبغ که یک منفعت محلله هست بیاد بیع کند دم را. بنابراین تخصصا موضوع بحث ما از مدلول روایت امیرالمؤمنین خارج است. خب استدلال دیگه: و صرح فی التذکره به عدم جواز بیع دم طاهر. علامه هلی در تذکره تصریح فرموده است به عدم جواز بیع خون پاک. چرا؟ لاستخباثهی، به خاطر استخباث خون پاک، خبیث شمردن خون پاک. خب این صغرا کبراش چیه؟ و یحرم علیهم الخبائث، و خبائث را بر شما حرام کرده است. به انضمام این تفسیر که یعنی یحرم بیعها و شراءها و اکلها و شربها و جمیع التصرف فیها، هر گونه تصرفی را در خبائث حرام کرده، دم طاهرم که طبق صغرای ما جزء خبائث است، پس هر گونه تصرفی در او که شامل بیعش هم میشه حرام است. جناب شیخ میفرمایند که ولعله لعدم المنفعت الظاهره فیه غیر الاکل المحرم، و شاید این حکم علامه هلی به عدم جواز بیع دم طاهر به خاطر این باشد که دم طاهر هیچ منفعت آشکاری که حلال باشد ندارد، یعنی منفعتی که به خاطرش عقلا برن به سمتش، منفعتی که مقصود اندل عقلا باشد ندارد، جز اکل که اکلم حرامه. بنابراین منفعت مقصوده عقلایی دم طاهر منحصر در عجل است که عجل حرام است. نتیجهش این میشه که دم طاهر هیچ منفعت مقصوده محلله ای ندارد. وقتی هیچ منفعت مقصوده محلله نداشت، حرمت تعلق میگیره به ذاتش. و ما قبلا گفتیم وقتی حرمت تعلق گرفت به ذات شیء، دلالت داره بر این که ذات این شیء هیچ منفعت مقصوده محلله ای ندارد. جمیع منافع مقصوده ای که عقلا به خاطرش میرن سراغ این شیء حرام شده است. چرا؟ چون ذات شیء به قول مطلق حرام شده. خب وقتی هیچ منفعت مقصوده ای نداشت، نتیجهش چی میشه؟ این میشود که این دیگه مالیت شرعی نداره. مالیت که نداشت، بیعش باطله، چون بیع مبادلتو عینن به مالن یا مبادلتو مالن به مالن. بنابراین طبق این استدلال میتونیم بگیم آیه‌ای که میگه یحرم علیهم الخبائث، داره تحریم میکند اکل دم طاهر را، و تحریم اکل دم طاهر مستلزم آن میشود که دم طاهر هیچ منفعت مقصوده محلله دیگری نداشته باشد، چون منفعت مقصوده او منحصر در اکله که اکلش هم طبق آیه یحرم علیهم الخبائث تحریم شد. وقتی هیچ منفعت محلله مقصوده نداشت، اونگاه مالیت نداره و چیزی که مالیت نداره بیعش باطل است. همچنین وقتی هیچ منفعت محلله مقصوده نداشت، داخل در موضوع نبوی شریف میشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. پس ببینید علامه داره چی کار میکنه؟ داره با استخباث دم و استفاده از یحرم علیهم الخبائث اکل دم طاهر را حرام میکنه. بعد که اکل دم طاهر حرام شد، میگه منفعت مقصودش منحصر در اکل بود، اکل که با آیه یحرم علیهم الخبائث حرام شد، دیگه هیچ منفعت مقصوده حلالی درش باقی نیست. حالا میشه موضوع نبوی شریف که خدا وقتی ذات چیزی رو حرام کنه، یعنی وقتی که هیچ منفعت محلله مقصودهی درش نباشد، حرم سمنه، سمنش هم حرام میکنه. در نتیجه تمام این راهی که اومدیم صغرا درست شد برای نبوی شریف. دم طاهر میشه مصداق نبوی و سمن دم طاهر حرام خواهد بود. ببینید پس دو جور میشه استدلال کرد به آیه یحرم علیهم الخبائث. یک جور این که بگیم یحرم علیهم الخبائث خودش نفس کبرای استدلال ماست، با این تفسیر که بگیم شامل تحریم بیع خبائث هم میشود. جور دیگر استدلال این است که بگیم یحرم علیهم الخبائث صغرای استدلال ما را درست میکند، شامل تحریم بیع خبائث نمیشه مستقیما، بلکه شامل تحریم اکل خبائث میشود در مورد دم طاهر. چون هیچ منفعت مقصوده غیر از اکل ندارد، با آیه یحرم علیهم الخبائث اکلش حرام میشه، پس هیچ منفعت مقصوده محلله نخواهد داشت. تحریم تعلق میگیره به ذات دم. حالا میشه مصداق صغرای نبوی شریف. نبوی شریف کبرای ماست. ان الله اذا حرم شیئا که قبلا توضیح دادیم، یعنی زمانی که حرمت تعلق بگیره به ذات شیء، به جمیع منافع مقصوده اش، اونگاه حرم ثمنه، ثمن این دم طاهری هم که جمیع منافع مقصودش حرام شده، یعنی اکل حرام شده، ثمنش هم حرام میشه و معاملش باطل میشه. پس دو جور استدلال میشه کرد. از کلام علامه میشه دو شکل استدلال به آیه یحرم علیهم الخبائث رو استخراج کرد. خب هذا تمام الکلام در توضیح فرمایشات جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. اما حالا میخوایم خودمون ببینیم مسئله حکمش چیه. اونی که ما میفهمیم بضاعت مزجات ما اقتضا میکند وصول به اون مطلب را، این است که گاهی اوقات ما راجع به دم انسانی صحبت میکنیم، گاهی راجع به دم حیوانی صحبت میکنیم. راجع به دم حیوان قبل از آنی که اصلا وارد مسئله بیع و دم بشیم، باید ببینیم آیا اصلا دم قابل تملک هست یا قابل تملک نیست. اگر چیزی قابل تملک نبود، طبعا معاوضه بر او هم، نقل و انتقال ملکیت او هم به طور قهری باطل خواهد بود. معنا نداره نقل و انتقال ملکیت چیزی که قابل ملکیت نیست. پس باید قبل از آنی که بحث از حکم جواز یا بطلان معاوضه دم بکنیم، اول باید ببینیم آیا اساساً دم قابل تملک هست یا قابل تملک نیست. خب اینجاست که ما میایم مسئله رو در تحت دو عنوان مطرح میکنیم، دم انسانی و دم حیوانی. اما دم حیوان اونچنان که خود حیوان قابل تملک هست، دم او و تمام اجزاء بدن او هم قابل تملک خواهد بود، مگر دلیل خاصی داشته باشیم راجع به بعضی از حیوانات مثل سگ و مثل خوک که عین نجس هستند. باید ببینیم آیا دلیل داریم که دلالت کند بر اینکه سگ و خوک قابلیت تملک را ندارن یا نه، که این در جای خودش باید بحث بشه. و الا اصل در حیوانات این است که قابلیت تملک را دارن. کسی که حیوان رو، حیوان وحشیه تو بیابونه، تو جنگله، تو صحراست، احراز کند او را به صید یا به هر نحو دیگری، میشه مالکش. خب مالک اجزایش هم میشه، مالک پشم و گوشت و خون و لحم و استخوان او هم میشود بلا اشکال. خب اونگاه مرحله بعدی این است که حالا که مالک دم این حیوان شد، آیا بیع این دم جایز است؟ انتقال ملکیتش در قبال ثمن جایز است یا نه؟ عرض ما این است که ما دلیلی بر بطلان بیع نداریم. راجع به دم نجس نهایت دلیلشون اجماع بود، که این اجماع مدرکی است، اجماع مدرکی هم حجیت نداره، و اخبار سابقه، اخبار سابقه هم روایت تو حفظ العقول بود که ضعیفش سندش ضعیف است، و ضعف سند روایت به اجماع مدرکی معنا نداره. چرا؟ چون خود روایت ضعیف و سند صفر است، اجماع مدرکی هم که لاحجت است صفر است. یک لاحجت به انضمام لاحجت دیگر تبدیل به حجت نمی شود، صفری به انضمام صفر دیگر تبدیل به یک نمیشه. هزار تا لاحجت رو شما کنار هم منظم بکنید، ازش حجت در نمی آید. بنابراین ما دلیلی بر بطلان بیع دم نجس نداریم، فضلا عن دم طاهر، چه برسد به دم طاهر. مضافا این که خون در روزگار جدید که علوم پزشکی پیشرفت کرده، چه خون حیوانی چه خون انسانی، منفعتهای محلله مقصوده بسیاری بر خون مترتب میشه، باهاش میشه جان انسانها رو نجات داد، ازش پلاسما میگیرن و سایر مواد پزشکی دیگر رو از خون استخراج میکنن، خیلی کارهای بزرگی با خون انجام میشه. بنابراین منافع محلله مقصوده خون در روزگار جدید بسیار مهمه، و اینچنین نیستش که منحصر در اکل باشد که اکل هم حرام باشد، نخیر. نه، بلکه منافع مقصوده محلله بسیاری برخون در دوران ما با پیشرفت علوم پزشکی مترتب می شود. و اما میایم سراغ دم انسانی. دم انسان اساساً آیا قابل تملک هست یا قابل تملک نیست؟ این متفرع بر این است که آیا انسان مالک اجزاء بدن خودش می شود یا مالک اجزاء بدن نمی شه. همچنین راجع به انسانی که عبد است برای مولا، آیا مولا مالک اجزاء بدن عبدش می شود یا اینکه نه مالک اجزاء بدن او نمی شه؟ چنین حقی نسبت به اجزاء بدن او، حق مالکیتی که بیاد اجزاء بدن او را منفصل کنه و بیع کنه، نداره نسبت به یک انسان که عبد شده است و مملوک شده است. خب به نظر می رسد که حق این است که اجزاء بدن انسان مادامی که جزء بدن هستند قابلیت تملک ندارند. نه خود اون انسان مالک اجزاء بدن خودش هست و نه انسان دیگری که مولا و ارباب او باشد مالک اجزاء بدن او هست. چنین مالکیتی نسبت به اجزاء بدن وجود نداره، مادامی که این جزء بدن جزء بدنه. مادامی که خون داخل رگهای بدن است، کسی مالک خون نیست. این خون امانت خداست، کلیه امانت خداست، کبد امانت خداست، پوست امانت خداست. کسی مالک پوست و خون و کبد و کلیه خودش نیست. اما وقتی معصیت کردن، خودشونو مسله کردن، یا به وجه جواز دیدن یه مؤمنی مضطره به خاطر اضطرار او، اینجا اگر قائل شدیم که معصیت نیست، کلیه خودش رو از بدن خودش جدا کرد، خون رو از بدن خودش جدا کرد، اگر قائل شدیم به اینکه اصلا جایز از خون گرفتن، اشکالی نداره گرفتن خون، مصداق مسله کردن نیست، خون رو از بدن که جدا کرد میشه یک موجود خارجی. اشیاء عالم اصل بر اباحه اشیاء است. هر کسی این اشیاء رو احراز کنه به او اولویت داره. حالا اگر کسی که این خون از بدن او خارج می شود این خون رو احراز کرد، خودش میشه مالک. اینجا تملک میاد نسبت به اجزاء بدن بعد از آنی که از جزئیت بدن خارج شدند، دیگه مصداق جزء بدن نبودند، یعنی از بدن جدا شدند، حالا تملک انسان نسبت به اون جزء قابل تصویر است، به این عنوان که این جزئی که الان دیگه جزء بدن نیست، خارج شده از بدن، یه شیء من الاشیاء. و قرآن می فهمد سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمین است و برای شما تسخیر کردیم. هر کسی به این سبقت به جویت به قصد تملک و او را احرازش کنه میشه مالکش. خب حالا که شد مالکش، بیع این دم انسانی که به ملکیت در آمده بعد از این مرحله جایز است. ما مانعی برای این بیع نمی بینیم، ولو اون که این بیع نجس باشه. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، انشاءالله راجع به حکم بیع منیست که در جلسه بعد مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.